أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در مورد این سوال بود که اگر دین را نباید به اکراه بر مردم تحمیل کرد، پس چرا شخص مرتد مجازات می شود و چرا زن مرتده تضرب فی اوقات الصلات حتی تتوب؟ در پاسخ این سوال عرض کردیم که ارتداد بر دو قسم است. یک ارتدادی است که از روی عناد صورت می‌گیرد، یعنی شخصی در حالی که آگاه به حقانیت دین اسلام هست، یک، و یا برای ایجاد تزلزل در میان دینداران در حالی که معتقد به دین اسلام نیست، اینم دو، ابراز میکند که مسلمان شده و سپس از دین اسلام برگشته. این ارتداد از روی عناد است، سلام علیکم، از روی دشمنی است. پس ارتداد اما یکون عن عناد، یک، و اما یکون عن شبهت واقعیت، اینم دو. اون قسم اول که عن عناد باشد خودش دو حالت دارد، همین دو حالتی که الان عرض کردیم. حالت اول آن است که یک شخصی حقانیت دین اسلام براش آشکار است، معذالک میخواهد در میان مسلمانان ایجاد تردید بکند و لذا میاد ابراز میکند که من از دین اسلام عدول کردم، برگشتم، مرتد شدم به اصطلاح. صورت دومش این است که نه، مسلمان نیست، برای دشمنی ورزیدن با مسلمانان شگردی را به کار میبندد، و اون این است که میاد ابراز میکند من مسلمان شدم و سپس از این اسلام ابراز میکند که من برگشتم. در قرآن به این صورت دوم اشاره شده، میفرماد کسانی که کافر هستند به دوستان خودشان میگن آمنو بالذی آمنو بهی وجه النهار وکفرو آخره بالذی انزل علی الذین آمنو. بله، حالا نگاه بکنید آیه را که من خب این همون صورت دوم از قسم اول است. میگن آمنو، ایمان بیاورید و سپس ابراز کفر رو بکنید. آمنو وجه النهار، بله وجه النهار بود تعبیر، وکفر و آخره، در ابتدای روز ابراز بکنید که ما مسلمان شده ایم، در آخر روز ابراز بکنید که ما از اسلام برگشتیم. هدفشان همچنان که خود قرآن بیان میکند این است، لعلهم یرجعون، شاید که موجب برگشت مسلمان ها از دین اسلام بشوند. خب سلام علیکم و رحمت الله. این همون ارتداد عن عناد است که دو شکل یا دو صورت می تواند داشته باشد. نه نه نه، کار با ملی و فطری نداره، یعنی برای محقق شدن این وضعیت گاهی اوقات یک فردی مسلمان است و حقانیت دین اسلام را پی برده، لکن به دلیل دشمنی که میخواهد نسبت به مسلمانان ابراز بکند، به هر دلیلی که یا به هر انگیزه‌ای که در وجودش بوده میاد و در این حال که اعتقاد به حقانیت دین اسلام دارد ابراز بازگشت میکند. در صدر اسلام کسانی بودند که وقتی از اونها سوال میشد آیا شما پیامبر را دروغگو میدانید، معاذ الله، میگفتن نه، ما پیامبر را راستگو میدانیم. مثلا خود ابو جهل جزو همین افراد بود. در قرآن میفرماد انهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. نص قرآن است. یعنی بعضی از این مشرکین ای پیغمبر تو را تکذیب نمی کنن، نمی گن تو دروغ میگی، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، آیات الهی را جحد می کنند، انکار می کنند، با آیات الهی دشمنی می ورزند. در یک نقلی هم هست که وقتی از ابو جهل سوال کردند که آیا تو، در شأن نزول همین آیه شریف است، وقتی که از او سوال کردند که آیا پیامبر را دروغگو می دانی، گفت نه من دروغگو نمی دانم. سرش این بود که ما با بنی هاشم کفر سیرهان، مانند دو اسب مسابقه با هم دوشا دوش هم جلو می رفتیم. به جایی رسیدیم که یک فضیلت ما داشتیم، یک فضیلت اونا داشتن، یک فضیلت اونا داشتن، فضیلت دیگری ما داشتیم، مساوی بودیم. تا جایی که یک بار شخصی از میان بنی هاشم برخاست، ادعای پیامبری کرد، توانست این همه مردم را به خود جلب بکند، جذب بکند، ولی ما کسی را نداشتیم که با او مقابله بکند، لذا نتوانستیم این وضعیت را تحمل بکنیم. ببینید این عرصبت به حضورتان انگیزه است که در میان افراد متکبر، در میان افرادی که میخواهند به هر صورتی که شده استعلای بر دیگران داشته باشند تحقق پیدا میکنند. یک نمونهش ابو جهل. حالا یک نمونه صورت دومش همون است که در اون آیه شریفه میفرماید که در ابتدای روز اظهار اسلام بکنید و سپس دست از اسلام بردارید، نه به این واسطه که شما الان معتقد به حقانیت دین اسلام شده اید. خیر، این شگردی است، این راهکاری است برای آن که ایجاد تزلزل در میان مسلمانان بکنید. این دو صورت هر دو در یک نکته مشترکند و اون نکته این است: چنین بازگشتی، چنین اظهار بازگشتی از دین اسلام، بفرمایید چنین ارتدادی از دین اسلام، ناشی از عناد است، ناشی از دشمنی است. اینا دشمن مسلمانان و اسلام هستند. حالا یا اون دشمنی که حقانیت را پی برده، یا اون دشمنی که نه، ولو این که حقانیت را هم پی نبرده میخواهد آسیب برساند، میخواهد دشمنی بکند. خیلی خوب، این یک صورت از ارتداد. در این صورت ثبوت مجازات برای شخص مرتد محل هیچ گونه اشکالی نیست. ثبوت مجازات برای شخص مرتد در صورتی که ارتداد عن عناد باشد محل اشکال نیست. فقط یک سؤالی در این زمینه هست که اون را بعداً پاسخ خواهیم داد، باید زمینش فراهم بشه تا اینکه بعداً پاسخش بیاد در جای خودش واقع بشه.
در مورد ثبوت مجازات شرط نیست ولی اعدام
همینه دیگه، عرض کردم که یه سوالی هست در این زمینه راجع به این است که چرا مجازات اعدام. این سوال الان انشاءالله در ادامه میاد. خب پس ارتداد عن عناد را فعلا کنار میگذاریم، زیرا اصل تحقق مجازات برای چنین حالتی محل اشکال نیست. فقط اون کیفیت مجازات است که به عنوان ان قلت و قلنا انشاءالله جوابش را عرض خواهیم کرد. باقی میماند اون قسم دوم ارتداد که ما عرض کردیم، ارتداد عن شبهتن واقعیتن، یعنی واقعا یک شبهه‌ای برای این شخص پیش آمده که دست از دین اسلام برداشته. عنایت بفرمایید. بسیاری از آقایان فقها اصلا متعرض این بحث نشدن، پس نمیتوانیم بگوییم که در این زمینه، یعنی در زمینه مجازات مرتدی که ان شبهت واقعیت مرتد شده باشد، ما یک نظر مشهور داریم که باید مرتد را اعدام کرد. خیر، اصلا اکثریت فقها متعرض این بحث نشدن. یه تعداد قلیلی از فقها مثل مرحوم علامه حلی، فرزندش فخرالمحققین، صاحب و همینطور صاحب کنز الفوائد، و مرحوم صاحب جواهر، متعرض یک فرعی در این میان شدن، و اون فرع این است که اگر اون کسی که مرتد شده بیاید به مسلمانان بگوید یا به اون حاکم شهر بگوید حلو شبهتی، بگوید من شبهه دارم، شبهه مرا حل بکنید، در این مورد چه کار باید کرد؟ بسیاری از فقها به تبع، یعنی بسیاری از فقهایی که متعرض این مسئله شدن، ولی اکثریت متعرض این مسئله نشدن، بسیاری از فقهایی که متعرض این مسئله شدن به تبع مرحوم علامه حلی، گفتن دو احتمال وجود دارد. یک احتمال این است که اول شبهش را بهش مهلت بدن، اول شبهش را حل بکنن، و سپس اگر مسلمان نشد، یعنی با اینکه شبهش حل شده باز نخواست اسلام را بپذیرد، در اون صورت شد مصداق ارتداد عن عنادن، آنگاه حد را بر او جاری بکنه. و گفتن احتمال دوم هم این است که نه، اصلا کاری با این مسئله شبهه فعلا نداشته باشن، چون اطلاقات ادله ارتداد او را میگیرد. خیلی
این اصلا کاری
نداره، یعنی که حد را برش جاری بکنن. بله
بله
بله، ارتداد گفتن حد را برش جاری بکنن. عرض میکنم به عنوان دو احتمال ها، گفتن هنا احتمالان، الاحتمال الاول الاحتمال الثانی، بعضی ها احتمال اول را ترجیح دادن، بعضی ها احتمال دوم را ترجیح دادن، بعضی ها توقف کردن، فقط گفتن احتمالا. همین میخوام التفات به چه پیدا بکنید؟ به این که در این مسئله اولا بسیاری از فقها متعرض چنین حالتی نشده اند، یک. آنهایی هم که متعرض شدن که تعداد قلیلی از فقها هستن، هیچ گونه نظر مشهوری در میانشان نیست. اینم دو اطلاقات ادله مرتد، اطلاقاتی که در مورد مرتد،
نه اطلاق عبارات فقها، یکی اینکه درسته دو قسمه کردن، ولی طوری عبارات رو مطلق آوردن که الان تو کنم همه آقایی که جمع هستن برداشتشون تا این لحظه از مثلا جمله بشاک و فیلمون و تنبیه نایوغتر این بوده که کسی اصلا شک بکنه کشته میشه. ما تو نمره اینطوری میخوندیم اصلا بموند که حتی اگر اعتقاد بکنه یه وشاک و فین و قوت نبی اینا یاختن، این چطوری موافقه؟
به هیچ وجه همچین مطلبی را نفرمایید. اون در مقام تبیین تمام فروع نیست. وقتی جنابالی یا هر طلبه دیگری با همچین عباراتی روبرو میشه، باید توجه داشته باشه این عبارات و نظائر این عبارات در مقام بیان تمام فروع و حالتهای گوناگون نیست، یعنی حکم را دارد علل اجمال بیان میکند، حکم را علل اجمال بیان میکند، چنان که آقایان فقها علل اجمال میفرمایند یقتل المرتد الفطری ولا یستطاع. خیلی خوب، معنای این سخن این است که ما بیایم به اطلاق این کلام تمسک بکنیم و بگوییم که مرتد فطری در هر حالتی، چن شبهتن باشد چن غیر شبهتن باشد، یقتل ولا یستطاع. نه، همون فقهایی که این مطلب را بیان میکنن، اونها هم وقتی که وارد فروعات مسئله میشن، حالتهای گوناگون را از هم جدا میکنن. دلیلش هم خیلی واضحه، چون این طور عباراتی در مقام بیان تمام جزئیات و فروعات یک مسئله نیست، بلکه در مقام بیان مطلب است علل اجمال. علل اجمال مسئله از این قرار است که مرتد فطری توبه داده نمی شود، مرتد ملی توبه داده می شود. عنایت میکنید؟ اما واقعا در حد صدد فروعات نیستن. عرض میکنم یک شاهد خیلی خیلی آشکاری که در این مسئله وجود دارد همین خود کلمات فقها است. انگامی که میان فروعات مسئله را ذکر میکنن، ببینید چندین فروع براش، فرع براش بیان میکنن. مثلا بله خب، بله اون فروعات را، لذا اگر ما باشیم و فقط همین یک عبارت، نمیتوانیم از این عبارت استفاده اطلاق بکنیم. یک نکته دیگری رو هم اینجا بهش التفات داشته باشیم و اون نکته این است. ببینید خیلی از آیان فقها اصلا متعرض این فروعات و حالتهای گوناگونی که الان برای ما مطرحه نشدن. چرا متعرض نشدن آقا؟ چون اصلا در اون زمان مطرح نبوده، به عنوان یک سوال برای اونها مطرح نبوده. مثلا ببینید در باب سنگسار، در باب سنگسار آقایان فقها گفتن که کسی که معاذ الله مرتکب عمل منافی عفت بشود و محسن یا محسنه باشد مجازاتش سنگسار است. خیلی خوب، این کلام اطلاق دارد؟ نه. یکی از حالتهایی که الان ما باش روبرو هستیم که فقها در گذشته باش روبرو نبودن چی بوده؟ این بوده که سنگسار مجازاتی است که عرف عقلای زمان حاضر آن را وحشیانه می‌داند. آیا با این وضعیت هم باز باید سنگسار کرد؟ میخوام عنایت به این مطلب پیدا بکنید. اصلا این سوال برای فقها مطرح نبوده تا بخواهند متعرض آن بشوند، تا کلامشان اطلاق داشته باشد نسبت به آن. اطلاق یکی از شرایطش در مقام بیان بودن است. وقتی من اصلا التفات ندارم به این که همچین حالتی هم ممکن است مطرح بشود، در مقام بیان نسبت به اون حالت نیستم. من الواضحات، من اصلا التفات ندارم همچین سوالی ممکنه در موردش مطرح بشه یا نه. دیروز من خدمت آقا عرض کردم در مورد مسئله سنگسار ما سه تا روی کرد در میان فقها داریم. بعد از طرح این مسائل جدید، بعد از طرح این سوالات جدید، قبل از طرح این سوالات جدید اصلا مطرح نبود چه این چیزی. بله، ولذا این نکته ایست که در تفسیر کلمات فقها باید حتما بهش عنایت داشته باشید. فایده این نکته اینه که اگر دیدید یک جا عبارتی آمد یقتل المرتد الفطری و امثال این عبارت دیدید فراوان بود، نمیتوان به صرف چنین عبارتی ادعای وجود شهرت در باب قتل مرتد فطری داشت. نمیتوان ادعا کرد شهرت داریم بدون آن که توجه بکنیم به این که انشبهت واقعیت باشد یا نباشد. نمیتوانیم همچی ادعایی بکنیم. بله میتوانیم بگیم آقایان فقها در این زمینه متعرض تفصیل نشدن، یعنی سکتو ان بیان تفاصیل، سکتو، ساکت بودن، چون اصلا مسئله براشون مطرح نبوده. کثیری از فروعات فقهی همینجوره دیگه، در زمان ما مطرح میشه. مثلا من باز برای این که مطلب به ذهنتان نزدیک بشه عرض میکنم. ببینید وقتی که دست کسی را قطع میکنن به عنوان چی؟ مجازات سرقت. چهار انگشت دست راست به عنوان مجازات سرقت قطع میشه، درست؟ بله تمام. سوال، چند تا سوال که اصلا فقها در گذشته بهش توجه نداشتن چون مطرح نبوده برشان. سوال اول، آیا این آقایی که چهار انگشت دست راستش را قطع کردن میتونه بعد از اون که قطع کردن بگه آقا لطفا اون چهار تا انگشت دور نریزید، ببین من ببره پیوند زنه به دست خودش؟ اصلا فقها متعرض این مسئله نشدن، مطرح نبوده. چرا؟ چون امکان پیوند در گذشته نبوده. یا شخصی را قصاص کردن، گوشش را قطع کردن، میگه خیلی خوب قصاص کردید گوش منو قطع کردید، اون مثلا قسمتی که قابل قصاص بود، من به یک نفر آسیبی رسانده بودم، حالا آمدید شما این کار کردید، اون قسمتی که قطع شده اونو دور نندازید، ببند بدید، من میخوام پیوندش بذارم به همین سر جای خودش. خیلی خوب، این اصلا محل بحث نبوده در میان فقها. سوال دوم در مورد همین حد سرقت، آیا تنها کاری که دین اسلام در برابر سارق میگوید باید انجام داد قطع دست است؟ همین، یعنی ما منتظر میشیم اگر کسی سرقت کرد میگیم خیلی خوب الان باید دستش قطع کرد، اگر سرقت نکرد بیچی دیگه ما کاری باش نداریم. ما دیگه نمیتوانیم بریم جستجو بکنیم آقای الف آقای به شما قصد سرقت دارید یا ندارید، اگر قصد سرقت دارید تو را به خدا ما بگید که ما جلو شما رو بگیریم. اینطوری که نمیتوانیم همچی کاری بکنیم، تفحص جایزم نیست، امکانم نداره. آنگاه در اینجا یک سوال دیگری مطرح می شود، سوالی که بعضی از معاصرین طرح کردن، میگن که آقا مدیریت فقهی ناکارآمد است. میگیم چرا؟ میگن که چون مدیریت فقهی منتظر می شود یک اتفاقی بیفته، آنگاه در برابر آن موضع گیری بکنند. در حالی که مدیریتی که در زمان حاضر عقلا دارند، غیر از آن که در برابر جرم مجازاتی را در نظر می گیرد، یک کار مهمتری هم انجام می دهد و آن این است که با اقداماتی که اصطلاح حقوقی ها بهش میگن اقدامات تأمینی و تربیتی، با اقدامات تأمینی و تربیتی مانع تحقق جرم می شود، مانع تحقق جرم می شود. خیلی خوب، از یه فقیهی سوال میکنن، میگن آقا بفرمایید در برابر بله تحقق دزدی در جامعه اسلامی و برای آن که دزدی را بتوانیم مهار بکنیم چه کار باید کرد؟ او در جواب میگه مجازات دزد را باید اجرا کرد. میگن خب خیلی خوب، علاوه بر این چه کار باید کرد؟ میگه توصیه های اخلاقی میتوان کرد. سوال سوم، توصیه اخلاقی انجام دادنش الزام آور است؟ خیر، الزام آور نیست. پس میتوان توصیه اخلاقی را ترک کرد. خیلی خوب، پس با این ترتیب اون مستشکل به نتیجه خودش میرسه. میگه دیدید گفتم مدیریت فقهی مدیریت ناکارآمدیه، فقط یه توصیه اخلاقی داره، اون توصیه اخلاقی هم جایز ترک است. توصیه اخلاقی دیگه امر مستحب بود. اضافه کنید حتی بفرمایید توصیه اخلاقی جایز و ترک نیست، توصیه اخلاقی توصیه اخلاقیه، اسمش با خودشه. با توصیه مگر ما میتوانیم جلو ارتکاب دزدی را بگیریم؟ خب سوال میکنیم مگر کشورهای غیر اسلامی غیر دینی اونها برای جلوگیری از دزدی چه کار میکنن؟ میگن اونها یه سیاستگذاری هایی انجام میدن که اون سیاستگذاری ها منجر به تقلیل دزدی در جامعه میشود به نحو محسوس. خب ببینید، میخوام التفات پیدا بکنید به چه مطلبی؟ به این که این سوالی که الان من دارم با این بیان در قالب یک اشکالی که برخی از مستشکلین مثل آقای دکتر سروش مشخصا این اشکال رو ایشان وارد کرده و از دیگر هم وارد کرده، وقتی این همچین اشکالی را بعضی از مستشکلین دارن مطرح میکنن، این اشکال اصولا برای فقها قبل از زمان حاضر مطرح نبوده است تا آن که کلامشان ناظر به جواب این اشکال باشد و ما بگوییم کلامشان اطلاق دارد، بنابراین نتیجه میگیریم اصلا هیچ راهکاری برای مهار دزدی در کلمات فقها مطرح نشده. نه، فقها اصلا التفات به این سوال نداشتن. خیلی خوب، تمام؟ بله. حالا از من سوال بکنید، از یک عرصوت طلبه بپرسید، بگید آقا راهکاری واقعا در اسلام برای مهار کردن دزدی غیر از مسئله مجازات دزدی وجود دارد؟ من با قاطعیت به شما پاسخ میدم بله، قطعا وجود دارد. اگر شما بفرمایید بر طبق چه عنوانی از عناوین فقهی؟ ببینید، عنوان توصیه اخلاقی میشود یک امر مستحب اخلاقی، امر مستحب جایز و ترکه. ما با یه امر مستحب جایز و ترک نمیتوانیم دزدی را کنترل بکنیم در جامعه، باید دنبال یه عنوان دیگری بگردیم. اون عنوان دیگر را وقتی ما میتوانیم تشخیص بدهیم که اولا با این سوال روبرو بشویم، ثانیاً با این موضوعات جدید مثل همین سیاست هایی که در کشورهای مختلف برای مهار دزدی در پیش گرفته می شود نیز آشنایی داشته باشه. بنده در پاسخ عرض می کنم بله، اسلام برای مهار دزدی یک راهکار دارد. تحت چه عنوانی از عناوین فقهی این راهکار را می توان مندرج کرد؟ بنده به وضوح عرض می کنم تحت عنوان امور حسبیه. امور حسبیه های نبوی، یک بفرمایید شاه کلید است برای حل بسیاری از مشکلات. امور حسبیه معناش چیه؟ امور حسبیه اموری است که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. این شد عنصر اول. عنصر دوم را بفرمایید، متولی قهری مشخصی ندارد. عنصر سوم، انجام آنها متوقف بر ترافع قضایی و اقامه دعوا در نزد قاضی نیست. سه تا عنصر اینا رو به خاطر بسپارید، این نکته مهمیه. امور حسبیه سه عنصر دارد. یک، شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. اموری که شارع مقدس راضی به ترک و تعطیلش نیست. عنصر دوم، متولی قهری مشخصی ندارد. بعضی از امور هست که شارع راضی به ترک و تعطیلش نیست، اما متولی قهری مشخص هم داره، مثل یک صغیری که پدر دارد. آیا این صغیر به حال خودش رها بشود شارع راضیه؟ نه. متولی قهری داره؟ بله، اگر پدر داره پدر متولی قهریش. عنصر سوم، انجام امور حسبیه متوقف بر اقامه دعوا در نزد قاضی نیست. خیلی خوب، آقایان فقها برای امور حسبیه به چی مثال میزنن؟ مثال میزنن به اشخاص بی سرپرست و اموال بی سرپرست. میگن ببینید، گاهی اوقات در جامعه شخص بی سرپرستی، اشخاص بی سرپرستی پیدا میشن، یعنی صغیر یا سفیه یا مجنون، در حالی که هیچ سرپرستی هم ندارد، نه پدری دارد، نه پدر بزرگی دارد، نه قیمی دارد، هیچ کس نیست. این چنین اشخاص بی سرپرستی در جامعه اگر به حال خودشان رها بشوند، آیا خداوند راضیه؟ یقین داریم راضی نیست. از کجا یقین داریم؟ چون رها شدن این افراد در جامعه منجر به چی میشود آقا؟ بروز مفاسد. هم خودشان مرتکب کارهای خلافی ممکنه بشوند، هم مورد سوء استفاده دیگران قرار بگیرند. خب خیلی خوب، اموال بی سرپرست هم هاکذا. من مثال میذارم، معمولا میگم توی بنادر اگر تشریف ببرید میبینید گاهی اوقات یه سوله هایی هست، اموالی خریداری شده از کشورهای خارجی آوردن گذاشتن اونجا، الان دیگه هیچ خبری از مالک این اموال در دست نیست. این اموالم داره کم کم از بین میره، اگر قضاییه داره فاسد میشه، اگر چوبه داره مثلا موریانه بهش میزنه، اگر فلزه داره زنگ میزنه یا همچین چیزی. خب آیا این اموال همینجور به حال خود رها بشود تا از بین برود و یک خسارت مالی به جامعه اسلامی وارد بشود، خداوند راضیه؟ میگیم نه. نکته همینجاست، اذا کان الشارع لا یردا به ترک صغیر فی المجتمع الاسلامی به حاله، وقتی خداوند متعال راضی نیست که یه صغیر در جامعه اسلامی به حال خودش رها بشود، آیا راضی است که در برابر احتمال وقوع جرائمی نظیر سرقت و سایر جرائم دولت اسلامی راهکارهای پیشگیرانه به کار نبندد؟ یعنی دارم از چی استفاده میکنم؟ از طریق اولویت. هرگاه شارع مقدس راضی نباشد که یک صغیر در جامعه به حال خود رها بشود، به طریق اولا راضی نخواهد بود که دولت اسلامی در برابر ارتکاب جرائم راهکارهای پیشگیرانه را اتخاذ نکند. این طریق اولویت اینقدر آشکاره که یک ذره انسان درش تردید نمی کند. پس با این ترتیب رسیدیم به کلید واژه امور حسبیه. سوال، آیا انجام امور حسبیه بر دولت اسلامی واجبه؟ یقینا واجبه، چون عنصر اولش چی بود آقا؟ شارع مقدس راضی به ترک و تعطیلش نیست. پس امور حسبیه های نبوی قطعا واجبه. قطعاً واجبه. دیگه ما نیستیم فقط با توصیه اخلاقی بخواهیم مشکل را حل بکنیم تا کسی به ما بگوید آقا توصیه اخلاقی جایز و ترکه. این مطالب را عرض کردم که عنایت داشته باشید اصلاً فقه تحولش در طول زمان، یکی از راه‌های تحول فقه در طول زمان منهاد طریق بوده. هذا طریق چی بود؟ طرح سوالات جدید در برابر فقه و فقها. مرحوم شیخ طوسی تمام فقه را جمع کرد تو یک جلد، اسمش چی بود آقا؟ النهایه مبسوط، بعدن نوشته شد که در 8 جلد بود. تمام فقه را مرحوم شیخ طوسی در یک جلد جمع کرد به نام النهایه فی مجرد الفقه والفتاوا. خب همین بزرگوار بعدن آمد فروعاتی را مطرح کرد که در کتاب النهایه مطرح نکرده بود، کتاب مبسوط را نوشت، شد چند جلد؟ 8 جلد. مرحوم صاحب جواهر یک دوره فقه نوشت، بفرمایید چند جلد؟ 43 جلد. سوال، صاحب جواهر آیات جدیدی به دستش رسیده بود یا روایات جدیدی؟ هیچ کدام. پس چه شد که 43 جلد شد؟ 2 دلیل. 1، سوالات جدیدی را، یعنی فروعات جدیدی را مطرح کرد. اولا بست بیشتری به استدلال داد، گفت این قلت قلنا، این قلت قلنا، فلانی اینجور استدلال کرده، ما استدلال را مناقشه میکنیم، چه کار میکنیم. آقای مرحوم آیت الله سید محمد شیرازی در عصر ما یک دوره فقه نوشته 150 جلد. نه آیه اضافه شده نه روایتی، سرش همینه، یک فروعاتی مطرح شده است. همین الان بدون مبالغه اگر ما بخواهیم فروعات جدیدی را که در فقه مطرح شده است بنویسیم به همان سبک و سیاقی که کتاب‌های فقهی تدوین شدن، نه از اون پایین تر به سبک و سیاق کتاب لمعه، به سبک و سیاق یک کتاب نه به تفصیل جواهر، مثلا به تفصیل مرحوم مهذب، مرحوم صاحب مهذب الاحکام، یعنی مرحوم اسد عبدالعلای سبزواری صاحب کتاب مهذب الاحکام. اگر بلا هر گونه مبالغه بخواهیم در حد مهذب الاحکام که کتاب جمع جور فقهیه فروعات جدید را مطرح بکنیم، قطعا 2 برابر همین مهذب الاحکام که 30 جلده ما فروعات داریم. خیلی بحث در این زمینه،
مسائل مستندسه خودش صادرانجا جلد میشه.
بله بله واقعا اینطوره.
پس چجور الان با این پویایی و بین فقها ها پیشه میبینیم بفهمده شما از یه جلد شروع میشه میاد جلو، ولی خب تقریبا از 1 سال 2 سال قبل دیگه این پویایی رو نمیبینیم، مخصوصا تو این بعد از انقلاب نیازها بیشتر شده، مسائل مستحدثه بیشتر شده، ولی تو مسائل فقهی اینقدر پیشرفت نداشتیم. چرا؟
یک جواب مشخصی میتوان به این سوال داد و البته جوابهای دیگری را هم باید اضافه کرد، چون این مسئله جوانب مختلف دارد. ببینید اولین نکته این است که ما در عصر حاضر، یعنی از 2 قرن پیش به این طرف، کشورهای اسلامی دچار یک حالت خمودگی و دورماندن از قافله تمدن شدند. البته اختصاص به 2 قرن اخیر نداره، چند قرن اخیر در واقع این جور بوده. از مثلا در ایران بخواهیم بگیم از عصر صفویه به این طرف، شما ملاحظه میکنید صفویها در تمدن واقعا پیش رو بودن، کارهایی که اونها کردن هنوزم برای ما تعجب آوره. خداوند رحمت بکند مرحوم شیخ بهایی رو، ببینید چه کار کرده توی اصفهان. از عصر صفویه به بعد در ایران خصوصا ما دچار یک خمودگی عجیبی شدیم. قاجارها ببینید بیش از 100 سال بر این مملکت حکومت کردند، در حالی که در طول حکومت اونها همش ما آسیب دیدیم، یعنی ایران و ایرانی همه آسیب دیدن. دوره فتح‌علی شاه بود، که اون جنگ های بین ایران و روس اتفاق افتاد. دوره ناصرالدین شاه بود، افغانستان از ایران جدا شد. دوره مظفرالدین شاه بود که یک شاه مریضی بود که عرصبت به حضورتان اصلا مدت حکومتش هم چندان طول نکشید و به واسطه تلاشی که مردم داشتن اون مسئله مشروطیت به امضای مظفرالدین شاه رسید. دوره محمد علی شاه بود که او اصلا در برابر مجلس آمد، قد علم کرد، مجلس را به توپ بست و من الطریف یکی از نکات جالب اینه، آقای محمد علی شاه قاجار برای به توپ بستن مجلس استخاره کرد، استخاره خوب آمد. یک روحانی بود که محمد علی شاه باش رابطه زیادی داشت. دستخط محمد علی شاه هست، نوشته که مثلا اگر مجلس را به توپ ببندم اگر خیر است خوب بیاید، فرستاده برای اون روحانی، آقا استخاره بکن. اونم استخاره کرده، در جواب نوشته خیر است ان شاء الله.
الان مثلا
مجلس مقاومت غربی بود، یعنی اصلا میخوام الان توی پرانتز عرض کردم مسئله استخاره ره که توجه به این داشته باشیم. میخواستم این را عرض بکنم. ببینید از دوره بعد از صفوی ما واقعا دچار یک رکود عجیبی شد، به طوری که در ایران در عصر ناصرالدین شاه، در عصر مظفرالدین شاه، در عصر ارسلان بسیاری از شاهان قاجار آنقدر روس و انگلیس نفوذ داشتن که هر کدام از رجال قاجاری باید یکی از این دولت‌ها را به عنوان رئیس خودشان میپذیرفتن تا بتوانن ادامه حیات بدن. اینجور بوده. بعدش هم پهلوی که دیگه پهلوی میدانیم چه جور وضعیتی داشته. الان هم که خب در طول این مدت این همه قافله تمدن جلو رفته، منتظر ما که نمانده، این همه سوالات علمی مطرح شده، ولی ما یک عرصبت دوری چه میگن عرصبت به حضور شما دیواری دور خودمان کشیده بودیم و به دور از این قافله تمدن همان حرف های گذشته را توی حوزه های خودمان تکرار میکردیم. خب طبیعی است که عقب میمانیم از این قافله تمدن. این یک عامل. عامل دوم این که تحولی که در ظرف این 50-60 سال اخیر صورت گرفته در مسائل علمی با تحولات پیشین قابل مقایسه نیست. سابقا اگر این تحولات مثل یک رودخانه در جریان بود، از 50 سال پیش به این طرف، از 60 سال پیش به این طرف مثل یک اقیانوسی به جریان افتاده. یعنی این طوریه که آنقدر با سرعت مسائل دگرگون می شود و مسائل جدید پیش می آید که واقعا ما یک مقدار کوتاهی و کوچکی اگر غفلت بکنیم عقب میمانیم. من برای اینکه یه تصوری در ذهن شما شکل بگیره عرض میکنم، ما در زمانی که دوره دکتری درس میخواندیم یک استادی داشتیم که ایشان برای ما تجارت بین الملل تدریس میکرد. تجارت بین الملل. این آقا میگفت که من 13 سال پیش از این تاریخ که دارم برای شما تجارت بین الملل تدریس میکنم در فرانسه از رساله دکتری خودم دفاع کردم. خیلی اون موقع تقریبا سال 80-81 بود، 13 سال پیشش میشد مثلا سال 66-67 67-68 این حدودا میشد. خود این آقای استاد ما میگفت که زمانی که من اون رساله رو نوشتم، موضوع رساله من استقصاء اشکال مختلف قراردادهای تجاری بین المللی بود. استقصاء اشکال مختلف قراردادهای تجاری بین الملل. 300 شکل را من توانستم در این رساله بیارم. بعد ایشان میگفت که الان که 13 سال از آن زمان گذشته است رساله من دیگر به درد نمیخورد. آنقدر اشکال جدیدی در قراردادهای تجاری بین المللی مطرح شده که اون زمان اصلا مطرح نبود. این فقط چی آقا؟ مسئله تجارت بین الملله. مگر ما فقط با تجارت بین الملل سر و کار داریم؟ این همه مسائل حقوقی فراوان، مگر ما فقط با حقوق سر و کار داریم در فقه؟ این همه مسائل اقتصادی فراوان، این همه مسائل جامعه شناسی فراوان، جامعه شناختی فراوان، این همه مسائل مربوط به علوم سیاسی که در فقه ما مطرح میشه، اینا هر کدامش نیاز به بحث و بررسی داره. خب طبیعی است، مگر فقها یک انسان معمولی بیشتر هستند؟ نه. خیلی خوب، یک فقیهی که ناگزیر است که بیاد 30 سال از عمرش را صرف بکند در حوزه تا به درجه اجتهاد برسد، میدانید چقدر باید عمر صرف بکند تا در یکی از این زمینه‌های جدید هم خبرویت پیدا بکند؟ خب اون حجم را، اون حجم عظیم از مباحث را از یک طرف در نظر بگیرید، تعداد اندک فقها را از طرف دیگر در نظر بگیرید، محدود بودن عمر و استعداد را از طرف دیگر در نظر بگیرید، نتیجه این می شود که ما الان واقعا با کمبود فقهایی روبرو هستیم که هم در حوزه فقاهت دارای قدرت اجتهاد باشند و هم در حوزه مسائل جدید صاحب نظر باشند و هم اینکه بتوانن بین این دو حوزه ارتباط برقرار بکنن. بعضی ها هستن فقیه هستن، با موضوعات جدید هم آشنا هستن، این دوتا مطلب مثل دوتا جزیره جدا از هم تو ذهنشان هست، نتوانستن ارتباط برقرار بکنن، تطبیق بکنن.
یعنی به این سمت نباید بریم که اجتهاد هم تخصصی بشه؟
بله بله، یکی از راهکارهاش بدون شک تخصصی شدن اجتهاد، چون عمر انسان کفاف نمیده. جناب نبوی، من الان 27 ساله دارم توی رشته حقوق تدریس میکنم، توی یک رشته یا دو رشته من دارم تدریس میکنم. رشته حقوق الان فقط در مقطع ارشد 12 تا یا بیش از 12 تا ما رشته در حقوق داره. معناش اینه که من در اون 10 تای دیگر صاحب نظر نیستم. 27 سال از عمرم صرف این کار شده. خیلی خوب، مگر عمر انسان چقدر کفاف میده که بتوانه در موضوعات مختلف صاحب نظر بشه؟ بنابراین ما قطعا نیاز داریم یکی از کارهایی را که برای پاسخگویی به مسائل جدید باید انجام بدیم تخصصی شدن فقه است. خدا رحمت کند مرحوم شیخ عبدالکریم در زمان خودش، اون زمانی که اصلا از این مسائل خبری نبود، این طرح را پیشنهاد داد، تا چه برسد الان که دیگه ضرورتش آشکار است. پس دنبالی بحث انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.